باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم، ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بین صد گرگی که از این چاه پیدا می شود، بین صد گرگی که از این چاه پیدا می شود، یوسفی بینی و بین الله پیدا می شود. خواب گرگ و چاه دیدم، خواب برق دشنه نیز. ای شب تبدار، قرص ما پیدا می شود. ابن سیرین: یک ستاره نیست در خواب عزیز، آفتابی کی بر این درگاه پیدا می شود. تا ترنج و کارد آمد در میان، معلوم شد چون زلیخا چند خاطرها پیدا می شود. دست من خالی است، ای یوسف فروشان نگذری، در بساطم عاقبت یک آه پیدا می شود. آی مردم، دارد این ابیات بوی پیرهن، عشق بعد از مصرعی کوتاه پیدا می شود. چشمهایم خیره بر گلدان حسن یوسف است، سوره در برگ ها ناگاه پیدا می شود. سلام می کنم به همتون، به شما که از ایمان سرشارید. سلام به شما و دلهای بهاریتون. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. از تهران بارانی و با تراوت به شما سلام میکنیم. به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. آغاز این روز هفته است و در خدمت آجای آبدینی عزیزمون هستیم که حسن مطلع هفته های ما هستند. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت استادی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز، و تبریک میگم ایام رو و سال نو رو و همچنین تولد امیر مؤمنان علیه السلام که گذشت، و مبعثی که در پیش داریم و خود ماه رجبی که در اون قرار داریم، که انشالله خدای سبحان به همه ما توان و قدرت بدهد که این بهار معنوی ماه رجب رو که تلیعه ماه رمضان است، انشالله کم کم به ماه شعبان و ماه رمضان داخل می شویم، بتونیم بهترین استفاده ها رو در این بهار طبیعت همراه با بهار معنوی انشالله داشته باشیم.
انشالله. این اولین جلسه ما در سال 97 با جای آبدینی عزیز هست. سال نور خدمتون تبریک میگم. انشالله بهترین ها در این سال برای شما و خانواده محترم رقم بخوره و همینطور برای دوستان عزیزمون. خیلی خوب، قصه حضرت یوسف هست و نکات بسیار لطیفی که در روزهای شنبه داریم میشنویم. با سلام بر حضرت یوسف علی نبی ینا و آلهی و علیه السلام، انشاءالله بحث امروز رو آغاز میکنیم. دعوت میکنم که تا پایان برنامه امروز همراه ما باشید. با خدمت شما هستیم و با دل و جان بحثتون رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلن و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. سلام میدیم به حجت مطلق علی الارض امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و اذن میگیریم از ایشون که انشاءالله وارد بشیم بر سرگذشت انبیایی که داشتیم و انشالله در پیش داریم، به خصوص حضرت یوسف سلام الله علیه که قصه حضرت یوسف از مراحلی گذشته و به مراحل جدیدی داره وارد میشه که حالا از اینجا به بعد یوسف سلام الله علیه در خانه عزیز مصر است و از دوران نوجوانی به جوانی رسیده و تو این تلیعه دوران جوانی زلیخا به عنوان خانومی که خیلی خودش محبت چشیده است و اهل محبت است، یک پارچه عاشق یوسف سلام الله علیه می شود که خصوصیات جوانی یوسف که هرچی بارزتر می شود، عشق این خانوم هم شدت پیدا می کند که تو این هین تلیعه بحث رو در جلسه گذشته قبل از عید آغاز کردیم، انشاءالله در این جلسات ادامه میدیم. شاید تنها قصه ایست که در قرآن کریم بحث عشق زمینی هم توش مطرح شده. عشق آسمانی در مورد همه انبیا، حالا خوفی یا شوقی، در قرآن کریم به کرات مطرح شده، اما عشق زمینی شاید تنها جاییست که در قرآن کریم عشق زمینی، حتی قصه عشق یوسف و یعقوب آسمانی است و زمینی نبود، اما قصه عشق زلیخا نسبت به یوسف سلام الله علیه شاید تنها قصه عشقی زمینی است که در قرآن کریم مطرح شده و شاید هم بگیم با قرائنی که ذکر کرده، با قرائن مرحوم علامه می‌فرمایند به نحوی تفصیلی هم ذکر شده، با اینکه آیات متعددی رو هم در بر گرفته، اما ایشون فرماید که قرائن زیادی رو در درون این آیات قرار داده که اگر اینها شکافته بشود خیلی هم تفصیلی است مسئله،
جزئیاتش هم ذکر شده.
البته بیانی که قرآن کریم دارد، چه در اینجا چه در قصه جنایی که در جریان حابیل و قابیل بود، این دوتا قصه دو قصه است که در قرآن کریم برمیگرده به یک مسئله ای که در عینی که تو بین بشر واقع می شود، اما میخوان سوقش بدن به سمت صحیح. اونجا قتل بود که برادری برادر دیگری رو کشت که قرآن ذکر کرد، و اینجا هم عشق است که عشق زمینی است که این عشق زمینی محقق می شود. خب حالا البته جای تفصیل این بحث و اون ظرائف مباحث عشق که خب در این جلسات امکان پذیر نیست،
در مجال نگنجد، خلاصه
هم ما اهلش نیستیم و بلد نیستیم و زبانش رو نداریم، همین که شاید وقت مثلا برنامه و عمومیت برنامه کشش کامل بحث رو نداشته باشد، اما تا قدری که اجازه وقت و کلام هست انشالله بعضی از مباحث رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. بحث رو از اینجا آغاز میکنیم که آیه شریفه که در خدمتش بودیم، آیه شریفه در سوره یوسف، آیه عبارت بود از مثلا این آیه شریفه: بسم الله الرحمن الرحیم، برابدت هلتی هو فی بیتها عن نفسه و غلقت الابواب و قالت هیت لک قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون، و همچنین آیات بعدی که حالا این بحث ادامه پیدا میکنه. حالا ما از این آیه انشالله شروع میکنیم تا به آیات بعدی انشالله برسیم. در بحث اولین بحثی که در اینجا مطرح میشود که جلسه گذشته آخر جلسه اشاره بهش شد، در قرآن بحث راوده چند بار تکرار شده، حدود 8 بار این راوده آمده، 7 موردش در مورد جریان یوسف سلام الله علیه که روده، که ریشه راوده است که اون جلسه هم عرض کردیم، تعبیری که در کتب لغت شده به معنای تردد و آمد و شد کردن به آرامی است، یعنی رفت و برگشت به آرامی رو میگن روده. اراده هم که ما میگیم از همین نشأت گرفته و منشأ و ریشه اراده هم همین روده است، که اراده که خودش یه باب وسیعی است توی کلمات ما و به کارگیری ما،
اراده به معنای عزم،
همین طلب و در حقیقت درخواست که یک نوع رفت و آمد توشه. منتها راوده تو وقتی که میره تو باب مفاعله که میشه همین
مراوده خودمون،
مراوده که اومده راودت هو مراوده، اینها اینها در حقیقت رفت و برگشت توشه. اما خود روده خودش هم به معنای تردد و آمد و شد کردن، روده که ثلاثی مجردشه و هنوز به بابم نرفته، اونم رفت و آمد با آرامی که چیزی رو پیدا بکنن به خاطر یافتن چیزی. پس هر جایی که این خصوصیت باشه از این ریشه استفاده میشه. وقتی هم تو باب میره که مفاعله میشه و مراوده میشه و راودت میشه، در اینجا که آمده راوده آمده، عرض کردم 8 بار در قرآن کریم آمده، 7 بارش در همین سوره و مربوط به حضرت یوسف سلام الله علیه هست که یه بحث خیلی در حقیقت ظریفی در این هست. در باب مفاعله که میره، گاهی مفاعله مثل در حقیقت بحثی است که انسان میگه سافرت و مسافرت. مسافرت یک نفریه با اینکه تو باب مفاعل است، ولی کن
دو طرفه نیست یه جاهایی.
گاهی پس مفاعله تو تنهایی هم به کار برده میشه، گاهی نه به اصطلاح دو نفری هست و طرفینی هست، اما طرفینی در مقابل همه. مثلا اگر میگیم که پلیس دنبال دزد میکند، اینجا در حقیقت راقب تو تعقیب، یا در حقیقت عاقب تو تعقیب میکنم او را، این عاقب تو تعقیب کردن که تو باب مفاعل، اینجا یکی در حقیقت دنبال کننده است، دیگری فرار کننده است.
بله،
دو طرفش دو تا ضده، یعنی یکی داره تعقیب میکنه اون دیگری داره فرار، ولی میگیم تو باب مفاعل اینم به کار برده میشه. گاهی نه، دوتا یه کار رو دارن انجام میدن، یعنی هر دو با هم یه کار رو دارن انجام میدن. این کاری که هر دو دارن با هم انجام میدن یکسان است، مثل مثلا خود مقاتله که در حقیقت هر دو دارن در حقیقت تو باب همدیگر رو در حقیقت به قصد قتل دارن چیکار میکنن، یه کار رو دارن انجام میدن.
یا مباحثه مثلا،
مباحثه که بحث است. ما قبل از انقلاب عربی میخوندیم، بعد این کسی که به ما عربی درس میداد هر فعلی رو میگفت صرفه، ما میبردیم تو باب در حقیقت از قتله که خلاصه
قتال و جهاد
و جهاد اینا توش داشته باشه. این بنده خدا میگفتش که تو غیر از کلمه قتله چیزی دیگه ای فرق نداری. خب اون موقع مقتضای
اون حال و هوا و
حال هوای اونجا بود، حالا اینجا هم باب مقاتله شما مباحثش کردید که ملایم‌تر بشه، لطیف‌تر بشه. بله دیگه، حالا ما نگفتیم معاشقه که دیگه در حقیقت خیلی لطیف بشه، زیادی لطیف بشه. بله، تو بحث در حقیقت اینجا که گاهی پس طرفینش مقابل همه، یکی تعقیب میکنه دیگری میگریزه.
بله،
گاهی نه، هر دو یک کار انجام میدن، مباحثه است که هر دو دارن با همدیگه درس رو و بحث رو در حقیقت گفتگو میکنن. این گفتگو کردن اینجا که در باب مراوده آمده که راودت، اینجا تعبیری که در راودت حلتی هو فی بیته ها که مراوده کرد، این کدام یک از این ستا میشه؟ باب مفاعل است، کدام یک از این ستا میشه؟ خب معلومه طبق اون 7 استعمالی که در این سوره شده که بعدها خواهد آمد، حالا الان هم اشاره میکنی،
دومیه میشه،
اونجایی میشه که مقابل همن،
مثل یعنی پلیس و دوست فرم
که زلیخا مراوده میکرد، میخواست دل یوسف رو به دست بیاره، یوسف گریزان بود از این و توجه و عنایت به این نداشت و توجهش به جای دیگری بود. این اصل مسئله که معلوم بشه که باب مفاعله است، تا میگه راودت هو تو نظر نیاد که این در حقیقت
طرفینی
بوده، یوسف هم پاسخ میداده به این، نه، اما به کار برده میشود. این یه نکته که در راوده است. حالا اشتقاقاتش رو تو همین سوره آوردن که حالا دیگه خیلی لزوم نداره چون تکرار میشه، هی راودتنی ان نفسی که بعدن میاد، ترابد و فتاها ان نفس، هم اینا آمده، لقد راودت تو، بعدن خود زلیخا میگه که لقد راودت و لقد راودت تو ان نفس، من این کارو کردم. اونجا دیگه اقرار میکند که من این مراوده رو داشتم،
از طرف من بود.
الان هست حسل حق، بعد دارد که بعدن که الان حق آشکار شد و معلوم شد که من این رو داشتم و یوسف در حقیقت چی بوده، تو این دخالتی
نداشتون.
میخواستن نشون بدن که یوسف هم چی بوده، یوسف هم مقصر بوده، اما بعدن اقرار کردن که حالا ایشالله بعدن بحثش خواهد. این بحث اول که بحث
راوده بود،
راوده بود که مهمه چون 7 بار در این سوره تکرار میشه. یه جا که این رو به کار ببریم، حالا میگم مسائل مختلف دیگه ذکر کردن، ما از اونها عبور میکنیم.
پس دوستان حواسشون باشه در جاهای دیگه انشالله ارجاع میدن ها جواب این نکته که امروز تکرار نکنه.
یه بحث دیگه هم قلقته، تو مفردات بحث قلقت که تعبیری که در آیه داشتیم و راوده تلتی هو فی بیتا ان نفسه و قلقت الابا. ببینید یه موقع هست میگیم در رو بس، این نمیخواد تو باب قلقه، باب تفعیل بره. وقتی تو باب تفعیل میره شدت هست و کسرت هست، یعنی درها رو بس، با توجه به اینکه ابوابم آمده قلقت الابواب، یعنی معلوم میشه که این قفل زدن های مکرری بوده، تکرار داشته، یکی کسرتش رو میرسوند، یکی همچی
شدتش رو.
یعنی گاهی یک در یک قفل نزده بهش،
چند تا قفل بیدن.
مثل درهایی که الان میگن زده سرقت چند تا قفل داره.
بله.
این قفل های مکرر زده تا چی بشه؟ این چه چیزی رو میخواد برسونه؟ تا ایجاد امنیت بکنه برای یوسف. قلقت الابواب، اولا تو اتاق دم راهی نبود، اولین اتاقی که درش به بیرون باز میشه نبوده. قلقت الابواب، از ابوابی درهای عبور کرده و هر دری رو هم قفل زده، اونم نه یه قفل، قفل‌های مکرری، که هر کسی اگر نگران ارتباط با بیرون هست که نکنه کسی برسد، با این خیالش راحت بشه که چی هستش؟ راهی به بیرون به این سادگی برای کسی مقدر مقدور نیست. اینم قلقت الابواب، هم قلقه به این معنا میاد که حالا این، حالا تو بحث ایشالله بیان خواهد شد که هر قفلی که زلیخا بر درها میزد، دل یوسف محکمتر به سمت خدا میشد. به جای این که هر قفلی که به در میزنه راه بازگشت او رو سد بکنه به طوری بشه که یوسف دلش بلرزه، این برای این که مقابل این قفل بایسته، مقابله با این قفل چجوری محقق میکرد؟
ارتباط با خدا،
ارتباطش با خدا، یعنی باب تضرع رو، هر بابی که وارد میشد و او قفل میکرد، یه باب جدیدی برای یوسف به سوی خدا باز،
یعنی از این بر، این بر که در قفل میشد، این بر یه دری باز میشد،
یه دری باز میشد که اون باب تضرع یک در بود، باب خوف از خدا یک در بود، باب در... حالا یکی که اینها ایشالا بحثای جالبی داره که اینها ببینید راه برای حرکت ماست. یعنی اینجوری نیستش که ما تسلیم بشیم، اسباب ظاهری اگر در مقابل ما قرار گرفت ما هم تسلیم بشیم، بلکه هر بابی از ابواب، هر سببی از اسباب ظاهری که در مقابل ما قرار میگیره، مقابل این انسان میتواند بابی و سبب دیگری رو در قبال او قرار بده تا توان در حقیقت به پا خواستن و جدا شدن از این صحنه رو داشته باشه. مرحوم علامه طباطبایی فرماید که واقعا فقط میتوان گفتش که این صحنه جدا شدن یوسف از این جریان و نجاتش از این صحنه، حالا بعد مفصل میشینه، بعد اینو به عنوان نتیجه، فقط معجزه بوده، امر خارق عادته، به صورت عادی امکان پذیر نبود با توجه به مالکیت زلیخا نسبت به یوسف و این که در حقیقت درها بسته بود و قدرتی که داشت. حالا اینا رو میاد یکی که میشمره، شاید 12 تا سبب میشمره ایشون که امکان نداشت به طریق عادی، هر کدوم از اینا سببها کفایت میکرد، یکیش کفایت میکرد، 12 سبب وجود داشت تا اینکه یوسف تسلیم بشه. با همه اینها یوسف از این مهلکه ای که 12 سبب قوی برای تسلیم شدن او به تنهایی هر کدام کافی بود،
به سلامت،
این مهلکه به سلامت. و شاید ایشالا تو بحث که داریم میریم جلو این رو برسیم که معراج یوسف در همین صحنه بود، یعنی عالی ترین صحنه ای که یوسف رو به خدا نزدیک کرد در اوج مصیبت و شدتی بود که برای یوسف در این صحنه پیش آمد. حالا اینا ببینید بحثای جالبی ها، یعنی همونی که چاله میتونه باشه، همون میتونه فرصت و سکوی پرش باشد، همونی که میتونه محل افتادن انسان باشه، همون میتونه محل جهیدن و رفتن و رسیدن انسان باشه.
دقیقا مشابه همون اتفاقی که در مورد چاه شما فرمودید،
در مورد چاه افتاد که به ظاهر چاه یک دور شدن و تبعید برای یوسف،
ولی همون بالا
چاه شد سبب. اینجا مسئله از چاه خیلی سخت داره، اینجا مسئله واقعا اگر کسی مباحث انسانی رو خوب بشناسه، یوسف در اوج جوانی، زلیخای جوان زیبا، یوسف زیبا، اون در حقیقت شدت مباحثی که انسی که این در خانه بوده، یوسف در خانه بوده، از خانه بیرون نمی رفته، عاشق اینجا، معشوقه در حقیقت در نزدش، و این هم لحظه به لحظه،
و یک امنیت ظاهری
و یک امنیت کاملی رو هم به لحاظ ظاهری ایجاد شده که از جهت سببیت ظاهری نقصی بر این نبود، که حالا بعد عرض میکنیم که اصلا اینجا رو هم چجوری تزیین کرده بود که اینا هر کدام در این که این شهوت شدت پیدا بکنه و بجوشد، اینها در حقیقت همه کشش داشت. خب اینم یک نکته که قلقت
برمیگشت به این که درهای زیادی رو با شدت بستن.
بله.
که محکم باشه تا امنیت کامل باشد. علت این که ببین قرآن، ببینید همه اینا رو که آورده با دقت اینها رو آورده. الابواب تو عربی میدونن الف لام سر در قد اسم که در مثل جمع که در بیاد این دیگه استقراق دارد. قلقت الابواب که انهو یه جوری که هرچی در بود انگار اونجا بسته شد و هیچ راه نفوذی بر کسی دیگری هم حاضر نبود. یعنی اونا هم که درو بستن کسانی بودن که خارج شدند و در حقیقت حضور نداشتند. درها بسته شد تا امنیت کاملی فراهم باشد برای اون در حقیقت قصدی که زلیخا داشت. خب اینم در حقیقت یه مسئله. یه مسئله به اصطلاح مفرد دیگه‌ای که از لغت بود هیته است که قالت هیته لک، من آمادم برای تو و بشتاب، که تعبیر میکنن که به معنای بیاز. قالت هیته لک، بیا که من برای تو آمادم، که این هم هیته در حقیقت همون به معنای به صلاح مختلف گرفتن که با کلمات مختلفی میاد که همین معنای که عرض کردم این خلاصشه که من خودم رو آماده کردم و
دعوت
کرده. این هم یه نکته. یه بحث دیگری که باز حقیقت اینجا اگر بخوایم انجام بدیم این است که اینجا با راوده که گفتیم توش تمام حیله ها و نیرنگ ها توش خوابیده. یعنی راودت ها این که او رو دعوت میکرد رفت و شد میکرد، این رفت و شد آمد و شد مال یه روز و یه هفته و یه سال نبوده. یعنی زلیخا در عرض چندین سالی که این واقع طول کشید تا به اینجا بکشه، چندین سال و روز به روز هم یوسف سلام الله علیه جلوه بیشتری پیدا میکرد و عشق زلیخا هم شدیدتر میشد. این واقعی چندین ساله رو نگاه بکنید، تعبیری که در قرآن آمده که راودت حلتی هو فی بیتها، این هو فی بیتها میخواد اینو برسونه که این جریان یه جریان طولانی بوده. هو فی بیتها خب قبلا گفته بود که این رو به صلاح عزیز مصر خرید و آورد گفت اکرمی مصفا، اومد تو بیت. اما تعبیر در اینجا راودت حلتی هو فی بیتها، این هو فی بیتها یعنی یک کسی که دائما تو این خونه است و مدت طولانی است، که این نشون بده شدت عشق داره چی میشه؟
بیشتر و بیشتر میشه.
حالا من اینم یه نکته است که حالا جای باز شدن دارد. یه تعبیری که باز زیباست در اینجا دارد که ان نفسه، راودت حلتی هو فی بیتها ان نفسه، هو فی بیت راودت حلتی هو فی، آیه رو درست بخونیم که موقع راودت حلتی هو فی بیتها ان نفسه، بله هو بیتها ان نفسه. این ان نفسه یعنی از خودش میخواست این رو جدا بکنه. ان نفسه یعنی یوسف یه نفسی دارد، یه حالی دارد، یه حقیقتی دارد، این میخواست از اون حقیقت یوسف، یوسف رو جدا بکنه که اون حالت الهیت یوسف بود، چون میدید تو یوسف با این حالی که یوسف داره پاسخی به این داده نخواهد داد قطعا، پس باید این حال رو از یوسف بگیره، این رابطه یوسف رو با خدا که او رو غرق در حالت الهیت کرده بود و توجهی به هیچ اطراف خودش نداشت، هرچی این مراوده میکرد پاسخی نمیدید، میخواست چیکار بکنه؟ راهی رو پیدا بکند که او رو از خودش جدا کند.
یعنی اون بعد الهی یوسف رو ازش بگیره،
یعنی حقیقت الهی یوسف فهم. حقیقت یوسف بود اون شخصیت یوسف بود رو باید اینو از این راه رو خوب پیدا کرد،
او رو از وجود واقعی خودش جدا
یعنی
بکنه.
باید یه کاری بکنه که از اون حالت این جدا بشه تا این به این توجه بکنه، پس باید به جنبه حیوانیت یوسف، به جنبه بشری یوسف، به جنبه مادی یوسف، طبیعی یوسف، هر کدوم از اینا حالا معنای داره،
بله.
به جنبه طبیعت یوسف، یوسف توجه بیشتری بکنه. بعد تمام اینا حالا به کار میاد تو قرآن که به کار میاد، تک تک الفاظ رو که به کار برده خیلی زیباست و همه نقش داره، راه داره، میگه چه کارهایی رو کرد و چه طریقهایی رو که راودت حلتی هو فی بیتها عن نفسه، که میخواست یوسف رو عن نفسه از اون حقیقت
خودش
جداش کنه، بیاره به یه مرتبه دیگری از خودش، از مرتبه عالیش بیارش توی مرتبه نازل، که اگر اومد تو مرتبه نازل وقت در دسترس زلیخا قرار میگیره. اینی که تا به حال در دسترس او نبود و هرچی این مراوده میکرد تسلیم نمیشد، این در قد لیز بود تو دست این قرار نمی گرفت، مال این بود که یه حقیقتی داشت که اون حقیقت دور کرده بود از این طبیعت، از این اشوهایی رو نمی دید، ناز و کرشمی رو نمی دید، اصلا متوجه نمی شد، اصلا دور بود از این، هرچی قنج و دلال داشت همه رو به کار می برد، اما قنج و دلال او تو وجود یوسف تاثیر نمیذاره.
به اصطلاح یوسف تو این باغ نبود.
نبود. چون یه باغ اونم تو محبت بود. اونم تو
یه جای دیگه بود.
اما یه عشق دیگری که هیمنه داشت وجود او رو پر کرده بود و این پر شدن اون هیمنه، میفهمید قنج و دلال چیه؟ میفهمید ناز و کرشمه چیه؟ اما این ناز و کرشمه و قنج و دلال رو آنچنان قلبش یه چیز دیگری پر کرده بود
که اینا
به چشمش نمیومد. مثل کسی که مثلا مثال مادیه، اگر عسل خورده باشه شیرینی‌های دیگه به دهانش مزه نداره. حالا این تازه مثال خیلی مادیه که این کسی که در حقیقت اون رو چشیده اصلا، ولی خب این تمام دل زلیخا رو پر کرده بود، نفس زلیخا رو بند آورده بود. حالا از علامه میخونیم این رو. اینم یه نکته که بعضی وقتا انسان خودش رو در یه حد نازلی میبینه و روابطش و برخوردش با اطرافش بر اساس خود نازلشه. اینم خودشه واقعا، اینم خودشه. اگر گفتن این با تمام وجودشه راست میگن، چون الان تمام وجودش این مرتبه است، لذا همه چیز رو با این مرتبه وقتی نگاه کرد در همین مرتبه هم رشد کرده. اما اگر کسی رسید به خود عالیش، دیگه خود نازلش رقیقشه، خود بدنش دیگه او نیست، همسایه اوست.
بله.
یه رقیقه است براش، دیگه با بدن رابطه نداره، با بقیه افراد هست در بین بقیه، اما بدن حاکم نیست بر او، خود نازل حاکم نیست. اینجا ان نفسه میخواد اینو بگه که میخواد اینو نازلش کنه، بیاره توی مرتبه‌ای که قابل دسترس بشه، لذا برای اینکه اینو بیاره خیلی هیله‌گری کرد، خیلی شیطنت کرد، خیلی در حقیقت قنج و دلال به کار برد. هر راهی رو که به نظرش میرسید
در این سالهای سال که یوسف در منزل
سالهای طولانی ما، اگر بحث رو تو سالها، قرآن درسته به یه آیه دو آیه و چند آیه این رو بیان کرده، اما داره خبر چندین ساله این در حقیقت عشق و عاشقی رو که زلیخا داشته و با معشوقش هر روزی به رنگی و نوعی و در حقیقت با یک مدل جدید میخواست او رو به چنگ بیاره،
چه پس زمینه ای داشته از
این همه نگاه که این یوسف در خانه است و از اینجا نمیتونه خارج بشه، چون باید در حقیقت عبد اینجاست و اینجا خریدنش، مالکش در اینجاست، اجازه خروج براش نمیده. اون دفعه عرض کردم گاهی زلیخا به یوسف میگه برای من کتاب بخوان، با همین که در حقیقت اون کتاب میخوان این عشق میکرد که صدا یوسف داره میشنوه، نمیتونست تخطی بکنه از کتاب خواندن، اما او در حقیقت توی وادی دیگری بود، این داشت در حقیقت با اون در حقیقت همین خواندن او داشت در حقیقت کار میکرد.
اینم تو این وادی،
اینم تو وادی خودش بود. خب اینم یک نکته دیگری که از هو فی بیتا استفاده میشه، که اینا هر کدوم باز بیشتر از اینجا دو تا قصه. ببینید تو قرآن داستان نویسی رو داره یاد میده. ما قصه عشقی در قرآن، اونم عشق حیوانی که عرض کردم، شاید تنها مدل جاییست که در قرآن آمده. اگر خوب این شکافته بشه، شاید این که امروز ما تو فیلم سازیمون، داستان نویسیمون، اگر بخوایم مدلی رو به دست بیاریم که این مدل قابل باشد برای اینکه در عینی که مسئله مطرح شده و خیلی هم لطیف مطرح شده، حالا تو اثنای بحث میبینیم که شاید جزو قصه های بسیار لطیفی است که هر جانی رو میتونه رابطه باش برقرار بکنه، لطیف هم مطرح شده، خیلی هم برخوردهای چماقی نبوده. ببینید حالا بعد میایم که برخورده هم خیلی تو قرآن لطیف بوده. چرا؟ چون یوسف باید با این لطافت برخورد میکرده تو این مسئله و قرآن هم خوب نقل کرده مسئله رو و ترسیم کرده. اگر ما بخوایم یه قصه عشق مجازی رو نقل بکنیم تا بتونیم به نتایجی برسیم که بالاخره یه حقیقتی است که تو طبیعت بشری هست، بالاخره یه چیزی است که اتفاق میفته، نمیشه بگی نیست، با ندیدن نبودن نمیشه.
بله
این هست،
یه واقعیتیه. بله
درسته که مفاسد زیادی برش مترتب میشود، خیلی وقتها به آسیب‌های عظیمی منجر میشود، اما اگر میخوایم روش مطرح کردنش رو تجربه بکنیم که چجوری باید مطرح بشه، چجوری باید یه فیلمنامه بر این اساس نوشته بشه،
باید از قرآن،
باید اینو از قرآن ورود و خروج و مطرح کردن و ظرافت ها و لطافت ها و همه اینها رو انقدر زیبا اینجا آورده که میتونه یک الگویی برای چی باشه؟ برای نوع مطرح کردن یه قصه عاشقانه و در این حال که این رو برساند، هم آسیب‌هاشو گفته، هم لطافت عشق رو گفته، هم بیچاره شدن عاشق رو گفته که بیچاره شد در عشق، واقعا زلیخا بیچاره شد در عشق. یعنی بعضی وقتا این عشقایی که خیلی از عشقایی که الان چون ما با جوانات دانشگاه خیلی هستیم، عرض کردم گاهی مثلا میاد میگه که من دیگه آقا این عشق اگر محقق نشه برای من تمام عمر منم با همین سر آمده. یک کسی میگفتش که نمیشه کسی از عشق بمیره، گفتم چرا میشه کسی از عشق بمیره، اما واقعا نادره نسبت به، گفت من همون نادرم، همون در حقیقت کسی
من همونم،
من همونم، گفت اگر تو هر 100,000 یکی هم من همونم. بعد اتفاقا یه مسئله پیش آمده بود، امکانش براشون محقق نشد و اون خانوم هم اینو دوست داشت و اینم اونو دوست، اما به هر دلیلی که حالا مفصله نشد، اون خانم ازدواج کرد، اینم افتاد و بیمارستان و بستری و واقعا سرم و مدت، اما طولی نکشید که به چند ماه نکشید که اینم ازدواج کرد با دیگری و بهش فقط آخرتر یه اشارت هم کردم تا همونی بودی گفتی اگر این نشه من مردم. ببین از این سری خیلیه. حالا ما تو عشقا دل رو پر میکند، واقعا دل رو پر میکند، یه حقیقتی است که نمیشه به راحتی ازش گذشت. خیلی ها
شاید یه جور دیگه نگاه بکنی، یه جور محبت باشه در واقع اگر درست
بله،
استفاده بشه.
اصل محبت و عشق یه حقیقت الهیه است و موهبت الهی هم هست و خدای سبحان این رو قرار داده اصلش رو، اما وقتی که به انحراف کشیده میشود،
یعنی وقتی راه و اشتباه
و راه غلط میشه، این در حقیقت خطرناک میشه. به همون نسبتی که میتونه سازنده باشه، میتونه اثرگذار باشه که انسان رو میتواند به یک چشم به هم زدن برسونه به اعلی علیین، چون عشق و محبت انسان رو میتونه به سرعت از موانع عبور بده و چیزهایی که قبلا برای انسان امکان عبور نداشت، محال بود براش، عشق میتونه همه اینها رو چکار بکنه،
محقق
ضرب فنی بکنه و همه اینها رو عبور بکنه ازشون. همین عشق البته میتواند ساقط کننده هم باشد، به شرطی که اگر کسی رعایتش بکنه میتونه از این بهترین استفاده اش. خب پس اینم یه نکته، این که نحوه مطرح کردن رو باید از قرآن یاد بگیریم و این رو موشکافی هم بکنیم. یعنی کسایی که میخوان فیلم نام نویسی بکنن، میخوان داستان نویسی بکنن، باید با موشکافی ویژه، نه این مقداری که الان ما مجبوریم با سرعت بعضی مسائل عبور کنیم،
تک و با جزئیات،
تک این به کارگیری الفاظ و واقعه و نقل و اینها، تک اینها مطالب زیادی زیلش آمده و نقل شده و گفتگوش، اینها رو در بیارن، الگو سازی بکنیم، ببینیم تو این عشق از این باید استفاده کرد، تو اون فیلم از این نکتهش باید استفاده کرد، تو اینجا ورود رو باید اینجور قرار داد، خروج رو باید اونجور قرار داد، تو وسط اینا ببینه تمامش تو این قصه در این چندین آیه بسیار زیبا،
یعنی هم به لحاظ محتوا و هم به لحاظ اسلوب
قصه حضرت یوسف بله. این قسمتش هم
عالی ترین
جزء در احسن القصصه که میتونه ما رو کمک و یاری کنه. متاسفانه کمتر به این نکات توجه میشه. خب اینم یه نکته که به خصوص اگر نقل کردن که به اصطلاح خانم ها سوره یوسف رو نخونند و سوره نور رو در حقیقت بخونند، این مربوط به اون کسانی است که ضعیفند از جهت به اصطلاح
اراده
و ممکنه وقتی ورود پیدا میکنن تسلیم چی بشن؟ تسلیم همون مباحثی که همچنان که خانم ها هم وقتی که زنان هم آمدن در منظر یوسف و یوسف رو دیدن، همه به جای اون نارنج و ترنج چی رو بریدن؟
دستاشون
رو بریدن، که این زمینه این هست، اما خدایی رو مطرح کرده تا نحوه عبور رو هم نشون بده که اگر کسی اون حالش ممکنه این حالت انقلاب روحش اینقدر شدید باشه، البته او خوبه که با این به این در قصوره رجوع نکند، مگر اینکه سوره نور رو در حقیقت خونده باشه که اونجا اون ترس ها و خوف ها و عقاب هایی که در اون مورد هست رو قبلا دیده باشه، که با یک در حقیقت حالت آمادگی بیشتر روحی و احتیاط بیشتری وارد بشه. و الا اینجوری نیستش که بگن مطلقا در حقیقت این من شده باشه. این حضرت آیت الله جوادی البته میفهم حرف خودم نیست، این رو حضرت آیت الله جوادی فرمودن که عرض کردیم که بعداً به بنده ایراد گرفته نشه، نه مفسر بزرگی است و فقیه بزرگ و مفسری است که این رو فرموده. خب حالا از اینجا مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان صحنه رو میخواد ترسیم کنه. وقتی میخواد صحنه رو ترسیم کنه، اول یوسف رو ترسیم میکنه، بعد زلیخا رو ترسیم میکنه، بعد مراوده بین یوسف و زلیخا رو، زلیخا و یوسف رو میخواد ترسیم کنه، و بعد جریانات رو، این رو میخواد. اینجا ببینید ایشون در حقیقت، من اختصارش رو عرض میکنم، اگر حالا از رو خود تفسیر المیزان هم این رو مطرح بکنم شاید برای دوستان جالب تر باشه. در تفسیر المیزان این رو در جلد 11 تفسیر المیزان عربی که اگر اون 40 جلدی ها باشه جلد 21 المیزان میشه، اینجا آورده که
خیلی خوب
اول اومده جریان یوسف رو که ورود یوسف به بیت عزیز رو مطرح میکند، که یه برده این رو خریدند و آوردند در خانه بدون اینکه بخوان بفهمن این نامش چیه، خانوادش چیه، مذهبش چیه، اصلا اعتقاداتش چیه.
خوششون اومد
از این خریدن آوردن. این کسی از برده نمیپرسه خانواده تو کیه، مذهب تو چیه. بردستی که هیچ حیثیتی قابل اعتنا برای اون نیست، هرچند عزیز مثل وقتی اینو خرید یک وقار و کرامتی در او دید، لذا آوردش تو خونش و سپرد به دست. این نکته اول. بعد خود این یوسف که در این خانه آمد، سکوت و معراج یوسف از همین دوره آغاز شد. یعنی اومده در اینجا یوسف با اهل این خانه از مذهبش و از توحید و از این حرفاست گفتگوی نداره فعلا،
خودش با خودش،
و داره هنوز توی ولایت و رابطه‌ای که خدا با او برقرار کرده از چاه، اون رابطه‌های ظاهری رو شکست، اسباب ظاهری که برادران بودند و خانه پدری بود و ارتباطات و اون در حقیقت کرامت هایی که در اون همینا شکسته شده، اسباب عادی هم شکسته شده، اومدی هنوز مبهوت تو این حاله که از اینجا برده شده، اومده تو بازار بردگان فروخته شده، اومده تو یه خانه برده، این خانه است، عبد این خانه است. همینها اینو برده توی حالت ولایت الهی و نحوه تدبیر خدا نسبت به او، همون چیزی که اگر بر هر کدوم ما از ما اتفاق بیفته میبریم و با خدا در حقیقت در میفتیم که ما چرا این مسائل و مشکلات. اینجا یوسف رو مدهوش کرده، یوسف رو مبهوت کرده، یوسف رو با خدا رابطهش رو صمیمیتر کرده. ببینید
که تو داری با من چیکار میکنی؟
اونجا بهش گفته که من تو رو تحت سرپرستی گرفتم و اوحینا الی، که در حقیقت به او وحی کرد که بعد از این به برادرانت هم خبر خواهی داد از این واقعی که اتفاق افتاد. این داره میره چجوری میخواد این مسئله محقق بشود. غرق این نگاه ولایی حضرت حق است. خیلی زیباست، یعنی اگر بتونیم اون صحنه رو خوب ترسیم، یعنی او غرق این صحنه است، داره با خدا عشق میکند، کیف میکند، مرتبط است با خدا، حشر و نشرش یه حشر و نشر عظیم شده با این نگاه، با یه سکوت و یه سیر باطنی توحیدی تو خونه عزیز مصر داره در حقیقت خدا واسش یه جای آرامشی رو ایجاد کرده تا تو این سیر. منتها سکوت یوسف باعث میشه که زلیخا وقتی که میبینه که این قنج و دلال های او که پیش میاد این سکوت دارد، اگر نگاه نمی کند همین سکوت او رو هی تشدید میکند. بعد دیگه در همین این ولایت الهی با حیمان و عشق به خدا هی داره اینا رو، حالا مرحوم علامه خیلی زیبا دل یوسف، ببینید مثلا من یه جمله شو بخونم، دل یوسف لا یزال و دم به دم مجذوب رفتار جمیل پروردگارش میشد و قلبش در اشارات لطیفی که از آن ناحیه میشد مستغرق میگردید، روز به روز بر علاقه و محبتش نسبت به آن چه میدید و آن شواهدی که از ولایت الهی مشاهده میکرد زیادتر میشد و بیشتر از پیش مشاهده میکرد که چگونه پروردگارش بر هر نفسی و عمل هر نفسی، که خدا بر هر نفس و عمل هر نفس، الا نه اون در حقیقت مکسبت بر اون هم در حقیقت خدا قائم است، عمل هر قائم و شهید است تا آن که یک باره، یعنی اینها مقدمه بود تا آنکه یک بار محبت الهی دلش را مسخر نموده و دچار وله و حیمانش کرد. این وله و حیمان مراتب عشق است. که بحث از دوست داشتن شروع میشه، محبت، بعد میرسه تا بله و حیمان تو اوج عشق که هر کدوم خصوصیتی داره. هر کدوم از اینها این مراتب 8 یا 9 گانه عشق که حالا یه وقتی بعد اونها
یه جایی میرسه که از خودش بی خود میشه.
دیگه این در اختیار خودش نیست. حیمان در یک حالت حیرت محضی قرار میگیرد که پر کرده. میگن ملائکه محیمین، ملائکه محیمین ملائکه‌ای هستن که دیگه اونها حتی هیچ فنا، حالت فنا مطلق دارن. هیچ هم لذا دارد ملائک محیمین مخاطب ندای خدا بر اسجدو هم نبودن به آدم، چون اینا خودشون بیافتن که بخوان سجده خطاب بهشون بشه. خطاب بر کسی است که خودشو بیابد. این حیمان وقتی که میشه انسان در حالت فنا قرار میگیرد که دوچار وله و حیمانش کرد. او دیگر به جز پروردگارش همی ندارد، همت در وجودش فقط برای خدا بود و دیگر چیزی او را از یاد پروردگارش حتی برای یک طرفت این باز نمیداد. ببین این سیر رو یوسف داره طی میکنه از یک طرف، یه سیرم زلیخا داره طی میکنه از طرف دیگری، وابسته شدن بیشتر به یوسف.
یوسف به سمت خدا، زلیخا به سمت خیلی یوسف.
خیلی کار سخت میکنه. یعنی اگر کسی تو نگاه عاشقانه نگاه بکند که یوسف داره هی منقطع میشود از عالم، هی به سمت خود عالیش، هی به سمت فنا داره پیش میره، زلیخا هم داره فانی میشود. اما در یوسف، در کدام یوسف؟ نه یوسف عالی، در یوسفی که از یوسف نظام ظاهر و همین اخلاق و رفتار و همین ظواهر رو فقط میدید،
یوسف بشری،
یوسف بشری این رو میدید. اینها این داشت فانی میشد در او در این مرتبه، اون هم داشت فانی میشد در مرتبه. خیلی کاره
آقای آبدینی، این عشق زلیخا به حضرت یوسف علیه السلام یک بخشی شاید بخش ظاهریش باشه، یعنی به نظرم سیرت حضرت یوسف و اون وجودش و باطن حضرت یوسف تأثیر داشته،
یعنی وقار و اون در حقیقت کرامات وجودی حضرت یوسف در این خیلی تأثیر داشت. لذا تمام اغیار از وجود یوسف دارن خارج میشن، ولیکن سر تا سر وجود زلیخا داره در حقیقت چی میشه؟ از یوسف بشری پر میشود. این یه بحثیست. حالا وارد بحث همسر عزیز میشیم که اینم خلاصه. حالا انشالله
بعد از تلاوت ببینیم چقدر فرصت داریم. اینقدر قصه جذابه که آدم دلش نمیاد صحبتهای آقای آبدینی رو قطع بکنه. حالا انشالله بعد از تلاوت قرآن ببینیم چقدر فرصت داریم خدمتون هستیم، اگر نه جلسات آینده حتما دوستان پیگیر باشن. امروز دوستانمون آیات ابتدایی سوره مبارکه اسراء رو تلاوت خواهند کرد، صفحه 282 قرآن کریم. انشالله باز میگردیم در محضر حاج آقای آبدینی عزیزمون و خدمت شما خواهیم بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رجعنا رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ظاهرم باید خداحافظی بکنیم. این هفته ما قرار هست از اندیشمند مجاهد شهید محمد باقر صدر بشنویم. یه نکته ای حاج عابدینی بفرمایید، ان شاء الله دعا بکنند و خداحافظی بکنیم.
حیف است که از شهید صدر کم بگیم، اما خب حالا فرصت و کم مونده. از مهمترین شخصیت های اسلام سیاسی و انقلابی بین متفکران امروز ما شهید صدره و از اون وجهه مهم ایشون این بودش که نسبت به هر مسئله که پیش می آمد به سرعت می توانست پاسخگویی و طرح داشته باشه، لذا طراح بسیار عالی بود. در مقابل جریان اقتصاد لیبرالیستی کتاب اقتصاد اونا رو نوشت، در مقابل جریان مارکسیستی و فکر مارکسی فلسفت اونا رو نوشت. در وقتی که انقلاب اسلامی پیروز شد ایشون چندین کتاب به عنوان قانون اساسی به عنوان راهکارهای اجرایی تدوین کردن تا یه راهگشایی برای انقلاب اسلام ایجاد بشه. ایشون توی مسائل مقاومت و جهاد بی‌نظیر بود، به طوری که همون روزی که انقلاب اسلامی پیروز شد روز 22 بهمن ایشون مجلسی رو گرفتن و در مسجد جواهریه در عراق اونجا سخنرانی داشتن. ایشون تقریبا طول عمرش رو تقریبا روزه بود و حتی روزی که به شهادت رسید با روزه به شهادت رسید. یعنی در زهد و در اصطلاح به ساده زیستی، در بروز بودن نسبت به مسائل، زی طلبگی، حمایت از انقلاب اسلامی، این جمله معروفه که زوبو فل امام کما یزوبو فل اسلام، که ایشون همچنان که امام در اسلام زوب شده شما در امام زوب بشوید، که حالا
رحمت و رضوان خدا بر این اندیشمند مجاهد. خیلی ممنونم حاج عابدینی، فردا هم انشاءالله مهمان لحظات ناب و نورانیتون هستیم. تا فردا و تا سلام دوباره، متشکرم از اتون.
و اقمت الصلاة و آتیت الزکاة و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر وعبدت الله.